بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما بقية الله في العالمين، اللهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره مطلب سوم بود. مطلب سوم این بود که الان من میخوام یه چیزی رو رأس المال قرار بدم، آیا اول خمسشو بدم بعد رأس المال قرارش بدم یا نه؟ وسط سال یه درآمدی داشته میخوام رأس المال قرارش بدم، آیا خمسشو باید بدم و بعد رأس المال قرارش بدم؟ گفتیم اگر شما رأس المال قرار میدی، این ممکنه صرف معونش بکنی، علم نداره که اینو صرف معونه بکن، ممکنه بعد پس ساده به مشکلی بر بخوری این ازش بخوری، کم که فی زمان حاضر خیلی رایجه که اکثر شعور مسئله هم از این قبلی که شما علم نداری. تو اینجور موارد چیه؟ خمس مسلمن لازم است قبلش بدی. پس بنابراین این که میان میفرمن که اول خمسشو بده و بعد رأس المالش قرار ده، هیچ دلیلی علی الظاهر نداریم ما. شما طبق قانون این احتمال ده، همون حکمی که فرمودن الخمس و بعد المعونه، این رأس المال هم میگیره. چطور شما درآمد سالتون رو اگر سرمایه قرارش نمیدادین میگفتن خمسشو تا سر سال چیه نمیخواد بدی، درست یا نه؟ اگر من اینو سرمایه نمیکردمش به من میگفتین خمسشو تا سر سال نمیخواد بدی، حالا هم که سرمایه کردمش بازم همون اتفاق نیفتاده. این آقایون بعضی فکر کردن که انگار وقتی که اینو سرمایهش میکنیم مثلا یه چیزی جدایی میشه دیگه، معونه از توش بر نمیداری. چرا؟ ممکنه این سرمایه باشه و اون از توش بردارن. و همون جوری که ربح امسال رو به هم فرصت دادن که خمسشو تا سر سال من میتونم ندم بعد خمسشو بدم، همین ربح رو اگه سرمایه هم قرارش دادم ما یستر به و به شد ازش ربح هم بخوام بکشم بیرون، بازم فرقی نداره، این همون ربح هست که حالا این ربحی که مال امسال بود حالا میخوام از توش چیه یه سرمایه جدیدی هم در بیارم. پس بنابراین خمس به اینجا تعلق پیدا نمیکنه الا تا سر سال خمسی برسیم. تا سر سال خمسی که رسیدیم خمس بهش میگیره. اما موردی که یقین داریم، حتی گفتیم توی این مورد هم موردی که یقین داریم میتونم من از این استفاده نمی کنم، این ربح زیادیمه به عنوان معونه از این استفاده نمی کنم، زیادم هست، میدونم سود بردم، میدونم سود به مقدار زندگی میبرم، اینجا هم میگیم دوتا حرفه. حتی اگر یقینم داری، اما یه جوریه که این متحده با همون رأس المال خودت عرفن حکمن، یعنی که انهو این پولی که الان شما اومدی سرمایه قرارش دادی، سودایی که میگیری ازش اینا همه با هم مخلوطن، هی روز به روز سودهای دستت میاد قاطی این سرمایت میشه، بهش میگیم سودای تدریجی. مثلا شما یه میلیارد گذاشتی، هی یه روز 20,000 تومن، یه روز 50,000 تومن، همه اینا قاطی همون سرمایه خودتون میشه. لازم نیستش که اینجا با اینکه یقینم داری که این زیادتر از مالته، دوباره بیا اینجا هر روز بشینی حساب بکنی، من خواهد 50,000 تومن اضافه بشه یا 30,000 تومن، این حساب کنم اول خمسش بدم و عملا نمیشه شما محاسبه بکنی. تو اینجا هم اصلا سیرم بر این نبود و یه همچه فتوایی هم ما نمیپذیریم، میگیم بازم تا سر سال وایسا الا تو یه مورد یقین داری که این زائد بر معونه زندگیتون هست و این جدا از اون سرمایه که برای زندگی داری باش کار میکنی، یه چیز زائد بر اونه، یه چیز زائد بر اونه، یه چیز مجزاست. وقتی خیلی قلیل بوده باشه همونی که کنده و ملحق به اون سرمایه که داری باش زندگی میکنی، اما نه، یه سرمایه گذاشته پیشه یه کسی دیگه داره باش کار میکنه، این رپ اینجا رو در آوردی، یقینم داری که هیچ معونه رو ازش اخراج نمیکنی، گذاشتی تو اونجا. اینه که گذاشتی تو اونجا تو این رب، این حرف بعید نیست. این حرفی میگن اگر خواستی سرمایه قرارش بدی، سرمایه که تو زندگی بشی هیچ نیازی نداری، اینو جدا کردی از اون پولی که ازش معونه رو خارج میکنی، تو اونجا جا داره این حرف رو بزنی، بگی الخمس و بعد المعونه لعل اونو نمیگیره، چون اونجا دیگه ما معونه رو از او استثناء نمیخوایم بکنیم، اونی که من میخوام ازش معونه رو استثناء بکنم که الخمس و بعد المعونه این سرمایه منه، اون سرمایه رو من گذاشتم کنار، پولی که گذاشتم کنار. اونو از همین الان که گذاشتی کنار خمسشو بدی بعد بره تو کار، اون اشکال نداره. اون از خمس بعد المعونه هم ممکنه بگیم نمیگیرتش، خمس تعلق پیدا کرده بهش، اما از خمس بعد المعونه هم شامل حالش نشه، اون خمس بدید. همین الان که بخوای سرمایه گذاری کنی خمسشو بدی، تو اونجا حرفو میتونی بپذیری، اما تو اینجا این حرفو به هیچ وجه نمیتونی بپذیری، به خصوص در این صور بسیار زیادی که شخص وقتی سرمایه میکنه این پولشو احتمال داره که از اون سرمایه چیه برای زندگیش هم خرج کنه. این از این فرض. این محصل اون حرفی بود که تو قول سالس اومدیم زدیم. اما میریم سراغ فروعی در مسائل فقهیه خودمون، تطبیقات این مسئله که بگفتیم بحث سرمایه که از مسائل بسیار بسیار مهمه، بعد اینجا ما خلاصه این مطلب رو کامل تحقیقش رو داشته باشیم. یکی از مسائلی که هستش اینه، ببینید ما بحث موضوعی تو مصداق رأس المال باید بکنیم، یعنی مصداق رأس المال چه چیزایی میتونه بوده باشه. مطلب اول که بحث موضوعی در مصادیق رأس المال، مصادیق رأس المال رو میخواییم بررسی بکنیم. قسم اول رأس المال نقدیه، قسم دوم رأس المال غیر نقدی. اینو باید با دقت روش مطالب رو تحقیق کنیم. رأس مال نقدی مصادیقی داره، مصداق اولش پول کاغذی، مصداق اولش پول کاغذی و پول الکترونیکی. این پول الکترونیکی من یه توضیح بدم، گاهی وقتا بحث لازمه. عملت رقمیه، عمله الکترونیکی، همین پولی که تو حساب بانکی می‌ذارید. من برای مثال نمونش که عرض بکنم، یه موقعی بعضی از این بزرگان وقتی که تو رمز ارزام خواستن، آقای رمز ارزم باز دوباره اونم عرض بکنم، اونم یکی از مصادیق رأس المال نقدیه، تو رمز ارزم خواستن ایراد بگیرن، بعضی میگفتن که وجه ایراد اینه که این پولی که تو رمز ارز هست اصلا عین خارجی نیست، عینیت خارجی نداره، لذا خرید و فروش باش باطل. یعنی دو تا بحث داشتن، یکی این که اصلا بگن که اینها از یک جهتی اصلا کلن تو معاملاتش نباید وارد بشین، این یه بحث بود، از جهتی این که یک مفاسدی داره اعتبارش ثابت نیست و همجور حرفا، یه بحث این. یعنی مثلا اعتبارش اعتبار اغلایی ندارد، مثلا شاید بعضی این میفتن، یا مفاسدی دارد، یه چیزایی توی این مایه ها. یه وقتی که نه، ایراد میگرفتن، میگفتن که آقا اینا اصلا عینیت خارجی نداره، کو نشونم بده، نیست، وجود خارجی نداره، وجود خارجی نداره، سمن باید وجود خارجی داشته باشه، عین بوده باشه، سمن باید عینیت خارجی داشته باشه، پول کاغذی باز عینه، پول فلزی عینه، حالا یا طلا است یا نقره است یا برنج، یه چیزی از اقسام فلزات هست، این کو عینش. موقع من یکی از حرفایی که عرض میکردم خدمتون، گفتم پس شما از این به بعد با این اشکالی که میکنین خرید دیگه نمیتونین با اینجا کارت بکشین، تا میخوای بری کارت رو بکشی کار خراب میشه، بی نبوده تا انجام میدادی. این یکی از اشکالاتی مثلا است. اگر ما اینجوری اشکال بکنیم وقتی که میخوایم بریم کارت بکشیم چیه؟ به مشکل برمیخوریم. تو این استدلال بعد بگیم که با پول الکترونیکی هم نمیتونیم ما خرید و فروش بکنیم، مثلا چیزی نیست با این حساب، بعد این پول الکترونیکی اصلا سرمایه حساب نکنی، مثلا پول حسابش نکنی، درسته اگه اینجور استدلال داشته باشی. ولی که این نقض بود به حرف اونا، و اگر واقعا ما اینو ملتزم بشیم در اینجا اینو جز سرمایه همون نمیتونیم حساب بکنیم، جز سرمایه همون نمیتونیم حساب کنیم. کما اینکه یه بحث دیگه یه هستش توی همین مسائل امروز میخوام عرض بکنم، بعضی از آقایون هم میگن آقا اون پولی که شما تو بانک داری چون بانک مجهول المالکه، این هم جز سرمایه شما حساب نمیشه، پولو گذاشتی تو بانک انهدمه، نابود شد، پوله شد مجهول المالک. البته اینجا خلاصه بعضی یه تفصیلی میدن مثل آقای خویی که حالا میرسیم بهش، پولی که تو بانک داری تو یه فرض میگن مال خودته، تو یه فرض میگن نه دیگه مال خودت نیست فعلا، تا وقتی که بیای اجازه میگیری از بانک بکشی بیرون مال خودت نیست، 10 سال هم بذار اونجا باشه خمس هم بهت نمیگیره، اینم یه راه خوبیه، با 10 سال بذار اونجا باشه و خمس هم بهش نمیگیره. حالا ببینیم اون اشکار بعد کرد علا ایه حال، این پولی که شما تو بانک میگذاری اگر پول الکترونیکی باشه ما این حرف قبول نمی کنیم که این عین ندارد. لکل شیء حقیقتون به حسبه ها، درسته هر چیزی حقیقته برای خودش به حسب خودش میخواد. پول الکترونیکی عینیت خارجیش به همون چیه؟ به همون حقیقت الکترونیکی خودشه. شما وقتی که میزنی میاد یه همون پول الکترونیکی اون نمادش میاد تو حساب شما، یه جریان ضعیف الکترونیکی تعریف شده میاد تو حساب شما، درسته یا نه؟ نشون میده یه همون عینیتش به حساب الکترونیکی. یعنی خواستن پولو فلزی بود، پول برداشتن خواستن که یه مقدار راحت تر کنن کار کردن و باهاشو کاغذ و ما به ازایش قرار دادن، حالا هم یه امر جریان الکترونیکی رو به ازایش قرار دادن، حقیقتش هم حقیقت الکترونیکی خودش. و اینجوری هم فکر نکنیم که حقیقت الکترونیکی شد بگیم جرم نداره، واقعا اصلا عینیت نداره. مثل که یکی بیاد بگه نور عینیت نداره، شما چی جوابش میدید؟ یا بگه هوا عینیت نداره، اگه عینیت داره مثلا بیا کوب مثلا اینی که درست نیست، اما میدونی عینیت داره، اما عنصر لطیفه. ببین هر چیز عینیتش به حسب خودشه، جرم ریزم که بودشه داره برای خودش، عینیتش واسه میشه که با چشم شما دیده بشه، که شما تو هواتون با چشمتون دیده نمیشه، یه عینیت نداره. هر چیزی به حسب وجود خودش عینیت داره، اعتباری محض نیست، یعنی اصلا اعتباری نیست، امر اعتباری نیست، امر حقیقیه، نشون داره، امر حقیقی هم هستش. پس بنابراین ما پول الکترونیکی هم جزء رأس‌المال نقدی حساب میکنیم، اما رو مبنای اون بزرگوارا این پول الکترونیکی رأس‌المال نقدی خودش حساب نمیشه، کار مشکل میشه برای اونایی که این مبنا رو دارن. با پول الکترونیکی هم که میخوایم خرید کنن اسمش بیع نمیشه، بعد به نحوی معاوضه یه چیزی دیگه، یکی از اون شرعیه رو در بیارن و بگن تو اینو به من بده در ازایش من اینو به شما میدم. مثل بعضی جا که خرید و فروش جایزه، مثل حق، تو حق حقوق بعضی میگن خب خرید و فروش جایزه، شما مثلا حق وامو میخوای به کسی دیگه بفروشی، میگن آقا حق قابل خرید و فروش نیست، باز راه براتون گذاشتن، میگن تو حق رو واگذار کن به دیگری به ازایش پول بگیر. اینم هم باید یه همچین کاری بکنی با پول الکترونیکی، تمام این معاملاتی که یعنی به این نبوده چون کارت کشیدی. ببینید اینجوری ما قبول نمی کنیم، ما اینو میگیم نه عینیت داره، عینیت هر چیزی به حساب خودشه، درست، عینیت خارجی هم داره، این هوا که عینیت خارجی داره، چل الکتریسیته عینیت خارجی داره، هر چیزی به حساب خودش، درست، عینیت داره، بنابراین از این چیز مشکلی نداره. پول شماست، سرمایه شماست، باش میدونید خیلی فروش انجام بدید. اما بعضی بزرگوارا این حرف قبول ندارن، ولی که ما به نظر باید بگیم این حرف درسته. این از این. حالا مسئله اول ملاحظه بکنین، مسئله اول صاحب و محل حین حساب خمس سنتهی اندهو ماز فی ذمت الغیر. معمولا هم صاحب محل ها، یعنی صاحب دکان، صاحب مغازه، وقتی حساب خمس این مشکل رو دارن، اندهو مال فی ذمت الغیر، یه مالی تو ذمه غیر دارن. یعنی چی؟ مال تو ذمه غیر دارن یعنی یه طلبی دارن، طرف بهشون چک داده یا بدهی داره که بعد بهتون بده، میگه آقا یه 500 میلیون فلانی بعد بهم بده، دارایی شماست، جز سرمایه شماست. و علی ذمته مال غیر، منم بعد به کسی پولایی بدم، خودم هم بدهی دارم، ببرید بعضی از اشخاص چک دادم، تمام مغازه‌ها هم چک از دیگران دستشون دارن، سرمایه شونه، اما معلوم نیست وصول بشه یا نه. فعلا یه چکایی هم دست دیگران دادن، اونا معلوم نیست اون چکا هم وصول بشه برای دیگران. علی حال چند چک گرفتن هم چک دادن. و یملک نقودن، یه سری پولم، پول نقدم دستش هست. و مقدارن من بضایع فی المحل، یه مقدارم جنس تو مغازش داره دیگه، همین چهار تاست. چکایی که از دیگران دستمه، چکایی که از من دست دیگران هست، پولای نقدی که دستم دارم، جنسایی که تو مغازمه. میگه که و یه رأس ماله، این بضایعه و این نقودم رأس مالشه، فکیفه یو خمسه ماله، چی کار بکنم، چطوری مالم رو من تخمیس کنم. مرحومای بهجت جوابی دادن، جوابشون رو تو اون عبارت فارسیشون اول بخونین، اون پایین نگاه کنین. طلبهایی که دارد این طلبهاییه، اونایی که پولی که تو زمین غیره، اگر قبل از سال خمسی موعد آن رسیده و به راحتی قابل وصول است خمس دارد. طلب دارم، چک دستم هست، حسابشم رسیده یا پول فلانی باید بهم بده، موعدشم رسیده و به راحتی قابل وصول است، کارش یه تلفنه یا فلانی رو بفرستم دم بانک، شاگردش رو بفرستم دم بانک، با پول برمیگرده. یعنی وصولش امکان پذیر است اگه اینجوری خمس دارد، و الا فلا. این و الا فلاشون تفسیر میخواد. تو این عبارت عربی ما تفسیرشو زدیم. ببینید، ما یملکه فی ذمه الغیر اذا حل موعد سدادهی، الان وقت گرفتنش رسیده، و امکن استیفا، و امکان استیفا هم داره، موعد سدادش رسیده، یعنی موعدش رسیده، به راحتی هم قابل وصوله، امکن استیفا و به سهولته، فرمودن فیجب تخمیسه و الا فلا یجب، فرمودن و الا فلا. یک پارانتز با کردیم، بل لابد من تخمیسه اند استیفاه، یعنی اند الوصول، نه که بل فلا یعنی بگید دیگه خیلی خوب شد الان امکان استیفا ندارم، طرف میگه ندارم دیگه، میگم این دیگه خمس نداره. نه، این هر وقت وسط سال، الان سر سال خمسی نمیتونید استیفا کنید، این نشد یا خمس تا گفتن و الا فلا، فکر نکنین فلا یعنی دیگه خمس از این برداشته شده، نه، منظورش اینه که الان خمس نداره، یه ماه دیگه، ده روز دیگه، 20 روز دیگه، بعد سال خمسی، هر وقت که استیفا شد یا امکان استیفا شد خمس نداره. الان که امکان استیفا نداره خمس نداره، منظورشون اینه. بعضی بد نفهمن، فکر کنن که ایشون داره میگه این رسمی خمس ندارد. نه، خمس دارد، اما هر وقت امکان استیفا، یعنی یه دفعه یه ماه دیگه بهت زنگ زد گفت هر وقت اومدی من بهت میدم، همون موقع بعد خمسو بدی. حالا میخوای از مال خودت بده، دیرتر میخوای بری بگیری، هم خمسو بعد بدی. چرا؟ چون امکان استیفا پیدا کرد. هر وقت خواستی میتونی بری یه نفر بفرستی پولو بگیره. اینجا دیگه چون یه پنجش مال امام علی السلام، اونجا دیگه تأخیر جایز نیست، همون روزی که امکانش خواهی که دکت باید بدید. پس این و الا فلا منظورش مشخصه، با عبارت عبارت مطلق آوردن توی جواب، اینایی که استفتار جواب دادن عبارت رو واضح نکردن، منظور فتواییشون اینه. خلاصه این حواستون باشه، این از این دست. میرسیم به پول نقد. پول نقد هم که نقش سرمایه ندارد خمس دارد. این عبارت هم یه مقدار روش باید دقت کنید، منظورشون اینه پول نقدی که سرمایه نشده خمس داره. پول نقد اینجا ببینید باز عبارت یه مقداری چیزه، این عبارت ممکنه غلط انداز باشه، این عبارت دوم هم همینجور. پول نقد هم که نقش سرمایه ندارد، خبر نمیخواد بده که این نقش سرمایه ندارد پس خمس نداره، واده منظورشون این نیست، بلکه منظورشون چیه؟ میگه پول نقد که نقش سرمایه ندارد، یعنی اون پول نقد اگر سرمایه نیست، نقش سرمایه ندارد، خمس دارد. اگه سرمایه باشه دوباره همون فتوا سرمایه پیش میاد. فتوا سرمایهشون چی میگفتن؟ اگه احتیاج داشته باشی به معاشت، به این نقده، خمس داره، خمس نداره. پس پول نقدی که تو مغازه هست اگر نقش سرمایه ندارد خمس دارد. این اگر میخواد، خلاصه این عبارت ایشون که پول نقد هم که، منظورشون هم که یعنی اونی که، آن پولی که نقشه، اینا رو باید تفسیر کرد. عبارت غلط اندازه، ببینید عبارت خوب نوشته نشده، عبارت یه جوری غلقه و غلط اندازه بسیار شدیده. این منظور اینه پول نقد اگر نقش سرمایه ندارد، این منظور از اون کش، اون که نبو میخواد اینو بگن، اگر نقش سرمایه ندارد خمس دارد. یعنی اگه سرمایه نشود، اگه سرمایه باشه هم تفصیل رو داره، واقعا بهش نیاز داره در معاشش، آقای بهجت گفتن خمس نداره. پس این هم عبارت، دوتا عبارت اردو غلط اندازه، بد غلط اندازه، جز عبارت هایی بود که خلاصه مفسر میخواست، بعد از اون چیزهایی بود که مفسر میخواست. و سرمایه اگر به حد شن و نیاز برای زندگی باشد خمس ندارد. بلافاصله بعدش این خمس، این سرمایه رو گفتن. منظورش پس اینجا مشخصه، پول نقدی که نقش سرمایه ندارد، و الا اگر سرمایه بوده باشه به حد شن و نیاز برای زندگی باشه این خمس نداره. این از این، پس اینم روشن. و بدهی ها کسر نمی شود. بدهی ها ایشون فهمدن کسر نمیشه، یعنی من اگر به کسی دیگه ای بدهی دارم، این فتوا معروف بین اعلام بوده، البته خلاف اینم بعضا نقل از آقای بهشت شده بود. ببینید یه شما یه سرمایه داری اینا رو خمسشون میدی، بعضی دیدیم یا آقا من بدهی هم دارم، آقای 200 میلیون به دیگران بدهی دارم، یعنی پول به ذمه ری. یه وقت من پولی دارم که به طلبمه، یه وقتی که نه من بدهی دارم، بدهکارم به اون دیگری، رو ذمه من بدهی به غیر هست توی این فرض مقابل طلب. من بدهی دارم به دیگری، اینجا رو باید چیکار کنم؟ میگن بدهی و اگر رفتی دادی ما کسرش میکنیم. هر وقت بدهی داشتی شما، رفتی دادی از سرمایه امساله، از درآمد امساله، اونی که از درآمد امسال خرج بدهیات کردی میگیم خرج معونت شده دیگه، ادا دیون از معونه است، ادا دیون منن معونه. اما اگه نرفتی معونه رو بدی، این دینه سر سال برات مونده بود 200 میلیون، شما هم یه پولی دستت داری صرف معونش نکردی دیگه، درسته؟ نه سر سال بهش خمس میرسه. اینو اکثر آقایون قائلن، میگن که این از اون سرمایه شما کس، از اون ارباح شما کس نمیشه، باید خمسش بدی، میخواست خرج معونت کنی. مثل اونی که مثلا میومد یه پولی جمع میکرد، میتونست باش خوراک بخره، زندگی مسائل چیزای لازم زندگیشو بخره، نخرید. وقتی نخریده حالا باید چیکار کرد؟ حالا که نخریده باید بره خمسش بده. به خودش سختم گرفته، حتی تو جایی که به خودش سختم گرفته پولیو در کنار گذاشته، بازم باید خمسشو بده. این فتوای آقای بود. آقای بهجت یه تقریرات می‌زدن که حالا این پولی که داری جمع می‌کنی اگر برای یه کاری مثل مثلا ماشین، مثل خونه، مثل جهیزیه، مثل چیزی که بعداً نیاز داری، اینو خمس نداری که قبلا مفصل عرض کردم. این حرفش جدا. اما علی حال خود دین که در ذمه غیر می‌خواد بوده باشه، این دینو گفتیم که چیه؟ خمس نداره. الازمتی مال للغیر، اگر اونجا تو ذمه‌اش مالی برای غیره، این خمس نداره. اینم حرفشون. استثناء میزنن مگر آنچه مجبور به ذخیره برای ادای آن است. مثلا ادا دین شما مال قبل سال خمسی نیست، درست؟ شما یه دینی داری به دیگری، الانم نرفتی بدی، اما الان سال خمسی شما خلاصه اول فروردینه، شما 29 فروردین چک داری، چک چقدر؟ 100 میلیون. نمیشه که بگی تو سال جدید باره پس سال جدید تا 20 فروردین 100 میلیون جور میکنم میدم، نمیشه. از سال بعد پول کنار بذاری، درسته؟ نه پول از سال یه کنار گذاشتی که 20 فروردین خمسشو دینتو بری ادا کنی، درسته؟ درسته نه؟ قبلش هم نمیتونی، چکه، چک دادی دست مردم، اینجا چکار بکنم؟ خیلی از آقایی میان میگن دیگه ما اینا حرفا سرمون نمیشه، ادای دین نکردی، سال خمسی رسید، پول دسته ده، برو خمسی بدی، من کاری به چکایی که دادی ندارم، دین داری که داشته باش. اما آقای بهجت میفهمن نه، شما 20 فروردین وقتی چک داری، 1 فروردین سال خمسیته، از حالا بعد این 100 میلیون رو جمع کنی بذاری کنار. این پولیه که گذاشتی کنار، مجبوری بذاری کنار، این معونه شماست، برای ادای دین گذاشتی کنار، ولی هنو ادای دین نکردی، اما باید بذاری کنار، درست؟ طبق اون مبنایی که با گفتیم معونه رو به معنله هم تفسیر میکنیم همینه. یعنی گاهی وقتا ادای دین میخوای بکنی اما چک نمیتونی دیگه، درسته؟ نه باید یه بارکی بدیم پولو بدی، نوبت پولم 20 فروردین از قبل باید بذاری که این جزء دیونته، اینو گذاشتی کنار، ولی دینت برای زندگیت نذاشتی کنار، این دینت باید بری ادا کنی، دینت هم همین الانه، اما الان نمیشه ادا کرد، یا حتی میشه اما گذاشتی کنار تا یه بارکی کل این دین 100 میلیون جمع بشه بعد بری اداش کنی، حتی چک هم نباشه. طرف میگه 100 میلیون منو بیار، میخوای بری 20 میلیون 50 میلیون 40 میلیون ببریم، یا چرا پول منو خرد میکنی، ولی بارکی 100 میلیون بعدا بیار، مجبوری شما چیکار کنی؟ اینا رو هی جمع بکنی، 100 میلیون شد بری بدی، هیچ اشکالی هم نداره، خمس هم بهش تعلق پیدا نمیکنه، سختش نمیکنه که حالا بعد سر سال خمسی رسید من دیگه کاری به هیچی ندارم، نه این پولو گذاشتم کنار گذاشتم برای دینم دیگه، واقعا مال من نیست. اگه بپرسی درسته الان اختیارش با شماست، هنوز اداده، اما واقعش اینه که این پول به ازای اون دین شماست، گذاشتی کنار برای که اون دین ادا بکنی، این خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. البته یه تفصیلای بعضی رو میدن، حالا من اون تفصیلای بعضی بزرگان رو نمیخوام، چون دین اصلا میگن دینو خلاصه برای معونه بوده یا برای معونه نبوده، اون دینی که برای معونه بوده رو میگن تفصیل میدن که اگه قبلش پول داشته باشی یا بعدش برات پول حاصل بشه. اگه بعدش پول برات حاصل بشه میگن کسر میشه. دین کسر برا مونه، یه پولی بعد از اینکه این دینو گرفتی برات حاصل شده. بعض الاساطین مثل خویی بعضی اعازم تو این جور موارد دینو کسر میکنن. حالا اون بحثش جداست، نمیخوام فتوا اونا رو ذکر بکنم، اما حالا بعد یه جای دیگه عرض میکنم خدمتتون. علاوه تو دین نظر آقای بهجت اینه، کاری ندارن که این رپ شما قبل دین بوده باشه یا مال بعد دین. این رپ رو گذاشتی کنار برای دینت، بعد الان این پول بذاری کنار برای اینکه زمان دین میخوای اداش بکنی، اینم کنه و کسر میشه. ملاکشون در کسر اینه، کاری به اینکه مال قبل دین یا مال بعد دینه نداره. از قبل دین میخواد بوده باشه یا مال بعد دین بوده باشه، این نظر ایشون. مگر الان چه مجبوره به ذخیره برای عدالان است. خب این فرمایش ایشون، پس میگه ما یملکه فی ذمه الغیر اذا حل موعد سداده و امکن استیفاء بسهوله فیجب تخلیصه. اونی که طلب در ذمه دیگری داره، موعدش هم رسیده، به راحتی هم امکان استیفاءش هست، واجب تخمیسش. و الا فلا یجب، و الا واجب نیست، بلکه لابد از تخمیسش اند استیفا. و نقد فی ما اذا لم یجعله رأس مال فیجب تخمیسه. نقد اگر رأس المال قرار ندادی تخمیسش واجب است. و رأس مال اگر به حسب شأن شما محتاج الیه شما بوده باشه، در معیشتتون خمس ندارد، اما دیون این لا تخصم من الارباح، کسر از ارباح نمی شود الا ما یلزمه ادخاره لسداد لسداد الدین، الا اینکه واجب لازمه شما اینو ذخیره بکنی برای ادا دینه، برای اینکه این دین تو خلاصه ادا بکنی. اونجا چیه؟ این ارباح از خلاصه دیون شما کسر میشه، این دیون شما از اون ارباح کسر میشه، یعنی به مقدار اون خلاصه دویون شما از ارباح نمیخواد خمس بدین. اینم از این. خب تحقیق در جوابی که ما نوشتیم تقریبا تو همین مایه، انما یملکو فی ذمه الغیر و حل موعد و امکن استیفاء و یتعلق به الخمس و الا یمکن استیفاء الان یمکن تاخیر و ادای الى زمان امکان استیفاء. این همونی که توضیحشو دادم. اما دویون فان کان یملکو به مقدارها فی ذمه الغیر ولم يصل وقت استيفائها فلا خمس فيها فتخصم من الارباح. اگر این دین، اگر مالک این به مقدارش در ذمه غیر و زمان استیفا نرسیده، ببینید شما یه دینی داری به همون مقدارش هم، این نکته رو فقط دقت کنید چون این با فتواشون مغایره، یه چیز دیگه ایه که داریم عرض میکنیم. اگر شما دینی داری به مقدارش در ذمه غیر پول داری، به همون مقدارم به دیگری دین داری. تو عرف بازار شما 200 میلیون چک دادی، 200 میلیون از دیگری هم چک دستت داری، بعد اگر من تو 200 میلیونی که شما چک از دیگری دارم میگم آقا فلانی 200 میلیون سرمایه داره، درسته؟ خب تو عرف بازار 200 میلیون به دیگری هم چک داشته باشم، چک داده باشم، اونجا میگن شما سودی بردی یا میگن اینا بیرو بیر میشه؟ اینجا بیرو بیر میشه دیگه، درسته یا نه؟ شما هر چقدر که چک اینجا دادی به همین مقدار هم چیه؟ چک بیدیه، چک از دیگری داری، درسته یا نه؟ پس شما اون چکایی که دستته معادل همونا به دیگری چک دادی. شما اینجا این سرمایه شما حساب نمیشه، یه پولی از شما دست دیگران، یه پولی هم از دیگران دست شماست، منتها به نحو طلب و دینه، درسته یا نه؟ اینجا این دین ها از اون سرمایه ها کسر میشه. یعنی وقتی شما خواهی سرمایه تو حساب بکنی یا سود تو حساب بکنی، میگه من سودی فعلا نداشتم، اینا با هم برابره، درسته نه؟ سودی نداشتی دیگه، 200 میلیون دست دیگران دارم، 200 میلیون هم دیگران دست من دارن، 200 میلیون چک به دیگران دادم، 200 میلیون هم دیگران چک دست من دارن، نه هیچی ندارم، صفرم، فعلا من صفرم. خمس چیشی رو برم بدم؟ خمس اون 200 میلیون رو بدم؟ این دیون رو کس نکنی، بعد اون 200 میلیونی که من از دیگران دستم بخوام بدم دیگه خیلی بد چیز میشه. من 200 میلیون پول دست دیگران دارم، بهم ندادن، چک دست منه، بخوام برم خمس این چکا رو بدم، بعد تو اون دیونم بگید آقا دیونت که دیگه، حالا دیونت دیگه، حالا میگه ادا میکنی، نمیشه. اینا با هم دیگه باید حساب بشه. یه مغازه‌داری وقتی که میخواد بیاد حساب بکنه، دیونش، درست؟ دیونش رو با اصل و سرمایه ها با هم حساب میکنه، کسر میکنه، میگه من هیچی ندارم، درسته؟ حتی من میخوام این فرض رو بکنم، اون سرمایه که دستش رو دیگران دارید، شما این خیلی دقت کنید روش، فرض کنید مغازه دارید، سرمایه دست دیگران داری؟ چک از دیگران دستت هست؟ یا بدهی دیگران بهت دارن؟ میتونی بری ادا کنی، امکان استیفا هم داری، بعد یه نفری بگیری بفرستی سراغشون بری پول جمع کنه، درسته نه؟ بعضی از بازاری ها اینجوریه، چک هم نیست که موعد خاصی داشته باشه، دیگران بدن خرید کردن تو دفتر نوشتی، نگاه میکنی میگی 20 میلیونه، خودت هم عیناً از دیگران خرید کردی، اونا هم پولشون رو ندادی. من سوالی که میخوام بپرسم ازتون اینه، اگر مسئله من این باشه که خیلی مغازه‌دارا با چک کار نمی‌کردن قدیم، درسته یا نه؟ 200 میلیون تومان چیه؟ این شخص از دیگران طلب داشت، بهشون جنس داده بود، بعد بفرسته در مغازه‌شون بگیره دیگه، درسته یا نه؟ شاگرداشون می‌فرستن یا خودشون میره دنبال وصول این خلاصه چیزایی که فروخته پولاشو بگیره. خودش هم از دیگران خرید کرده، دین رو گردنش. ها اون پولی که می دست دیگران داره، مثلا من کالایی رو پخش میکردم بین مغازه ها، پولی که دست دیگران دارم امکان استیفا داشته یا نه؟ داره، بعد برم در مغازه ازشون بگیرم، درسته یا نه؟ اینو من بیام بگم خمس داره، بعد به اون دیونی که نسبت به دیگران دارم بگم اونا خمس، اونا کس نمیشه، وقت من باید خصوصی این 200 میلیون بدم اونا هم کس نکنم، این منطقه نیست، درسته یا نه؟ این منطقه نیست، حتی اگر پولی مخصوص برای اون کار کنار نذاشته باشم. چرا؟ چون تو عرف من این دوتا با همدیگه چیه؟ به قول معروف میگن با همدیگه کس رو انکسار میشه، به قول شما بیرو بیر میشه، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ 200 میلیون بعد برم از مردم پول رو جمع بکنم، 200 میلیون هم خودم رفتم خرید کردم، پول رو ندادم، بعد برم بدم، چکم نیست، اینا با هم دیگه چیه؟ کس میشه، من سودی فعلا نکردم، درسته یا نه؟ پس بنابراین اینجا ما میگیم دویون کلن، اینجور دویون کلن کس رو که سال شدن و پولی برای این دیگه نا نکساشتی، عملا اون پولی که سودی کردی باید بری باید باید این دویون بدی، اینجا شما هیچ سودی نکردی. پس حواسمون تو دویون و سرمایهی که دست دیگران دادیم باشه، این نوع دویون که در تو مغازه دار اینجوره، با این نوع دیون که در مقابل اون اجناسه، اینا رو بعد فرق بزنیم با دیون جاهای دیگه. اینی که ایشون دارن میفرمان اینجا لعل مربوط به چه دیونیه؟ من تو زندگیم به یه کسی 50 میلیون بدهی داشتم، مثلا ربطی به مغازم هم نداشته، درست؟ ربطی به مغازم هم نداشته، این دین رو گردن من بوده، هر وقت از ارباح مکاسبم دادم ادا کردم، هم وقت میکردم ندادم، هم اون دین سر جای خودش هست، از سود مغازه من کس نمیشه. اما تو خود مغازم ببینید، اون دینه مال مثلا فرض کنید یه ماشینیه که قدیم خریده بودی، درست؟ یه پول خرج کردی رفتی سفر زیارتی، مال مثلا چند سال پیش، یه دین رو گوشت بوده، حالا یه شغلی پیدا کردی، اون دینه از سود این شغل کس نمیشه الا که بری ادا بکنی یا پول کنار بذاری که بری اداش کنی، این فرمایش ایشون مال اون دینه است. اما برای خود مغازه شما مرسوم اینه، شما به یه سری چک میدی، از یه سری چک میگیری، تو دفترت مینویسی که به فلانی از فلانی طلب دارم، بهش جنس دادم، به فلانی هم بدهکارم، ازش جنس گرفتم، این دین 100% باید کسر بشه، متوجه این؟ این دینی که مربوطه به خود همین مغازه و سرمایه شماست، این اصلا اگر شما کسرش نکنی حساب سودتو نمیتونی به دست بیاری، شما الان سود نکردی فعلا، توجه این دین 100% باید کسر بشه. اون دینی که ایشون دارن میفرماین، خیلی دقت داری مسئله، تو مقام عمل شما بخواهی مسئله جواب بدی خیلی مشکله، اون دینی که ایشون میفرماین که کسر نمیشود الا اینکه پول براش کنار گذاشته باشی، اون سفره است که قبلا رفتی یا خرجه است که قبلا انجام دادی، مربوطه به خود سود و ضرر مغازت نیست، ولی سود و ضرر مغازه که عرف اینا رو حساب میکنه، میگه سود نکردی که، پول دست دیگری داشتی، اینم از دیگری گرفتی جنس، از اون جنس رو گرفتم، این که مسلم کس میشه که اینجا اصلا سود صدق نمیکنه، فایده صدق نمیکنه. پس این دویونه ما باید حواستون باشه از هم جدا کنیم، درست؟ اینو اگر ما جدا نکنیم مغلطه پیش میاد تو این مسئله، پس تو دویون حواستون باشه. این نکته که اینجا تذکر دادیم مال اینه. اما دیون فانکان یملک به مقدار آفی ذمت الغیر ولم یصل وقت استیفا فلا خمس فیا فتقسم من الارباب و ان لم یملک به مقدار آفی ذمت الغیر فیقسم من الارباب ما یحتاج و لعدائه. این حالا خلاصه این توضیحو من کامل ننوشتم، حالا اینو برات ماشی که نوشته بشه اینجا تو این مسئله که این توضیح حواستون باشه. دین از کدوم قسمه؟ دین از کدوم قسمه؟ دینایی که مال زندگی خودتون بوده مال جای دیگه ای بوده، اون دینه تا اگر اداش کردی ادا دین من المعونه، اگر ادا نکردی پولی براش کنار گذاشتی. دیگران میگن خمس میگیره خیلی هاشون، اما آقای بهجت میگن خمس نمیگیره. این نسبت به دینی که اینجوریه. اما تو مغازتون اگر سرمایه و خرید و فروش کالای شما تو مغازه اینجوری بود که به یه کسی خلاصه بدهکاری داری، از یه کسی هم طلب داری، اینا مربوط به همون سرمایه‌تونه، یعنی سرمایه تو یه جا داری دست دیگری یه جا از دیگری گرفتی کالا رو، اینا 100% کسر میشه. این حواستون باشه، این مشکلی نداره. نقودم فی ما اذا لم یجعلها رأس مال فیجب تخمیسها و این عدت من رأس المال المحتاج و الی فلا یتعلق به الخمس و این کانت بالفعل لم تبدل الی بضایع. اگر رأس المالیه که محتاجون الی بوده باشه، اینو گفتیم خمس نداره، اگرچه شما این رأس المال هنوز باش کالا نخریدی گذاشتی کنار، باش هنوز اتجار نمی کنی. اینو ما قبلا گفتیم مثل آقای حکیم، متقیدش زدیم که بعد محتاجون الی شما باشه، سرمایه رو باید داشته باشی تو مغازه، ولی مغازه رو باید ببندی بری. بعضی اومده میگه آقا من برای این کارم مثلا بعد 1 میلیارد رو داشته باشم، میگه مثلا 700 تومن 500 تومن، اگه نمیشه دیگه بعد این قدر سرمایه دیگه، حداقل سرمایه اینه که باش بتونم، ولی کار نمیتونم بکنم با این، اگر کمتر بشه کار نمیتونم بکنم، طرف میخواد بیاد خرید بکنه نمیتونم. این خلاصه در مورد نقود. شأنت اینه که بعد داشته باشی اما به شرطی که محتاج الیها بوده باشه. دلیلش هم دیگه روشن توضیحش. بیریم سراغ مسئله بعدی. تحویل عملت به عملت اخرى و ارتفاع قیمت عملت الاولى. این مسئله بحثت یه مدار قیود خیلی مهم میداشت، روش خیلی دقت کنید. اما تحویل یک عمله، یک پولی به پول دیگه، شخص کان عنده دلارات مثلا فحولها الى عملت اخرى کدینار مثلا، دلارشو برداشت دینار کرد، حصل علی ربح، یه ربحی هم دست آورد، ولیکن قبل انتهاء الحول ارتفعت قیمت الدلار الى حد، این بدبخت گفت من دلار رو رفتم دینار کردم، حالا دلار رفت بالا، به حدی رفت بالا که اون سودی که کرده بود دیگه هیچی، تموم، فکرت سود کرده دیگه، حالا دلار رفت بالا هیچ سودی نکرده، تازه چه بسا ضرر هم داده باشه، حالا این فرض کرده که لا یعد رابن الان هیچ سودی نکرده به نسبه لدنانی للموجود انده، فهلا یجب علیه الخمس املا، آیا خمس باید بده یا نه؟ دلارا رو برداشت دینار کرد، اول سود برده بود اما دیگه یه دفعه دلار رفت بالا، حالا هیچ سودی نکرده. و هل یفصل بین کون شخص صرافن یمتحن تحویل الاملات و بین غیره املا، آیا شخص فرق داره که صراف باشه و شغلش این باشه که املاتو به یک دیگر عوض بکنه، دلار رو بده دینار بگیره، آیا شغلش باشه یا شغلش نبوده باشه فرقی داره؟ آیا خویی فرمودن تو اینجا که سود کردی بعدن دلار قیمتش رفت بالا، میفهمن نعم یجب دفع الخمس، باید خمسش بدی، بدی من غیر فرقی این بایده کنه صراف هم غیره، میخوای صراف باشه یا نباشه خمسو باید بری بدی. ما جواب میدیم لا یجب علیه الخمس من دون فرق بین کنی صراف هم غیره، ما میگیم اصلا خمس نمیخواد بدیم من دون فرق بین این که صراف باشی یا نه. دلیلمون چیه؟ به خاطر اینکه رب وسط سال اگر قبلن هم بحثشو گفته بودیم تو بحثم ارتفاع قیمت، و بعد مسئله ارتفاع قیمت 53 بودیم تو 54 بحث کردیم، اگر قیمت جنست بالا رفت وسط سال بعد اومد پایین، سود کرده بودی وسط سال، درسته یا نه؟ تو مسئله 54 گفتی، 53 همون مسئله جنجالی ارتفاع قیمت بود که گفتیم سه تا مطلب داره و هی نموف توش بود و ارتفاع قیمت بود و هی بالا پایینش میکردی، مطلب اول دوم سوم که یادتون نره، اون 53 بود. مسئله 54ش این بود که پول شما قیمت تو کالاتون رفت بالا سود کردی همونجا وسط سال، نه قبل سال، سال نگذشته با همونجا وسط سال در اسم سال اومد پایین، سوده رفت، گفتی من زامن سوده نیستم. یا مثلا رفته بودی باشه چیز دیگه خریده بودی پرید، گفتی آقا من که زامن نیستم، شال من اجازه داده باش خرید و فروش کنم، من بدبختم خرید و فروش کردم، حالا ضرر کردم، تو داشتی میگی خب چیزم بدم، سوتی چی دست من نمونده. سود میکنی خب وسط سال تاجر کار میکنه، یه جایی سودی به دستش میاد یه جایی ضرر میکنه، من او خمسه که سود کردم بیا خمسه بدم، خب پس ضررم شما بیا خمسه شما چطور من تو سود بیام خمس بدم ضرر با من؟ اینجوری که نمیشه که. قاعده اینه، وقتی که سود کردید وسط سال شما ضامن سود وسط سال نیستی، طبق ضوابط که شاعر بهتون اجازه دادی شما داری خرید و فروش میکنی، مگه نه؟ پس ضامن نیستی که، شما که افراط و تفریط نکردی که، شما که مقصر نیستی که، شما سودی به دست نیوردی. آخر سال عامل مضاربه اگر پول داده باشی دستش میگه آ میگه خود وسط سال قیمت رفت بالا بعد اومد پایین دیگه، آخر سال سودی نکردی، امسال ببخشید. میان بهش عامل مضاربه میگن نخه، چون وسط سال رفته بود قیمت بالا تو بعد بدی. هیچ وقت این کسی نمیگه آقا این عامل مضاربه است امینه. اینجا ما همینه میگه ما خویی رفت بالا بعد دوباره قیمت عوض شد دیگه. آخرش اینه که من تو امسال سودی نکردم، وقتی من سود نکردم خمسی هم نباید بدم. مسئله 54 ماهی بهش اشاره کردیم، اینجا ما همین حرفو میزنیم، خمسی به گردن شما نیست، میگیم لایز برای خمس. دلیل مطلب اینه که لنده لایز منرب الذی ظالبا ادم من نهو لا تست خنا فائده. اولا گفتیم ضامن رب نیستم، ربی که وسط سال قیمت میره بالا بعد میاد پایین من ضامنش نیستم، درست؟ پس نباید خمسشو بدم، ضامن این سود نیستم. اگر سود باقی میموند یه پنجمش مال امام علیه السلام بود، درسته؟ اول کارم که این سود بده برای من حاصل شد یه پنجمش مال امام هم وجوب ادا نداشت، اما رفت دیگه، از بین رفت. منم که از بین نبردم که، من که تعدی و تفرید نکردم که، افراط و تفرید از من نبوده که، این سود از بین رفت، ضامنش نیستم. بعدم آخر سالم دلیل دیگه هم که آخر سال فائده ای صدق نمی کنه، سر سال خمسی که وجود بر عهده من میاد هیچ فایده ای صدق نمی کنه که من فایده برده باشم. الان سر سال خمسی من فایده ای نبردم، پس خمسی به گردن من نخواهد بود. پس آقای خویی بفرمان یجب دفع الخمس، ما میگیم لا یجب دفع الخمس. ایشون میگه چه صراف باشی چه صراف نباشی، ما هم همینو میگیم، چه صراف باشه چه صراف نباشه خمسی واجب نیست به گردن شما. اینم از این مسئله. مسئله سوم یه مقدار بحث داره، اموالی که موده است فی البنک الحکومی، که انشاءالله جلسه بعد فردا انشاءالله صحبت شروع کنیم. صلی الله علیه و آله.